ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهیتون میرسونم. محمد جواد ظریف میگوید عمان میتواند در به نتیجه رسیدن مذاکرات نقش مثبتی ایفا کند. کاروان خودروهای رهبران داعش هدف حمله هوایی قرار گرفت. نوری المالکی روز یک شنبه وارد تهران می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شنبه شب در مسقط با اشاره به نقش سلطان نشین عمان در شروع روند مذاکرات هسته‌ای گفت که این کشور می تواند در به نتیجه رسیدن مذاکرات نیز نقش ایفا کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در دیدار با یوسف بن علوی همتای عمانی خود از کشورهای غربی خواست به بی اثر بودن تحریم‌ها توجه کنند و بر اساس احترام و همکاری با ایران رفتار کنند. آقای ظریف همراه با تیم هسته‌ای ایران شب گذشته وارد مسقط شد و قرار است امروز و فردا 18 و 19 آبان ماه با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای نشستی سه جانبه داشته باشد. یک مقام آگاه وزارت دفاع آمریکا روز شنبه اعلام کرد که جت‌های جنگی ائتلاف علیه داعش به خودروی حامل رهبران داعش در اطراف شهر موصل حمله کردند. گفته می‌شود که ممکن است ابوبکر البغدادی رهبر داعش نیز در میان این رهبران بوده باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حمله در ساعات پایانی روز جمعه کاروان خودروهای داعش را هدف گرفته و تیان 10 خودرو زرهی نیز نابود شده است. این مقام آگاه که خواسته ناشناس بماند میگوید هنوز روشن نیست که آیا ابوبکر البغدادی رهبر اصلی داعش در میان این رهبران بوده است یا نه. نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق در رأس هیئتی سیاسی امروز یک شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، آقای المالکی در این دیدار با مقامات بلندپایه ایران دیدار و درباره مناسبات دو جانبه، اوضاع عراق، تحولات منطقه و افراطی‌گری گفتگو خواهد کرد. آقای المالکی پیش از حیدر العبادی نخست وزیری عراق را بر عهده داشت، اما در تیر ماه و در پی قدرت گرفتن داعش در این کشور از قدرت کنارگیری کرد و با انتخاب فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهوری از سوی او به عنوان معاون اول رئیس جمهوری انتخاب شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در شهر رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. به گزارش رویترز، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در این سفر از رهبران اسرائیل و فلسطین خواسته است هر چه زودتر گفتگوهای صلح خود را از سر بگیرند و به تنش‌ها خاتمه دهند. خانم موگرینی که به تازگی جایگزین کاترین اشتون شده در دومین روز از سفر خود به منطقه با آقای عباس دیدار کرده است. خانم موگرینی همچنین به باریکه غزه سفر کرد و از مناطق تخریب شده در جنگ اخیر با اسرائیل بازدید کرد. و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دولت به آزادی مسئولانه رسانه‌ها در چارچوب قانون عمیقاً اعتقاد دارد. وی روز شنبه در مراسم افتتاحی نمایشگاه مطبوعات در تهران استقلال مطبوعات و انتشار اخبار با رعایت چارچوب‌های قانونی، عرفی، اخلاقی و پرهیز از دروغ، شایعه و فرافکنی را آزادی مسئولانه رسانه‌ها دانست. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه.
من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌ها و احضارهای روزهای گذشته. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای اوین احضار شد. نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌هایش در سال 1392 با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. از خود نرگس محمدی درباره علت احضارش بیشتر بشنویم.
من 17 اسفند که ملاقاتی با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده توی نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من با جوهی داشتم که عمری اونها میگن سرپسش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و بر من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
مریم سادات یحیوی، فعال مدنی، هم روز 12 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. درباره علت بازداشت خانم یحیوی تاکنون گزارش منتشر نشده. او پیش از این هم در بهمن ماه سال 89 به مدت 1 ماه بازداشت و به 1 سال زندان محکوم شد، اما اجرای حکمش به دلیل بیماری و پیگیری دوره درمانش متوقف شده بود. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که 2 هفته پیش در تهران بازداشت شد همچنان در بازداشت است و علت بازداشتش هم تاکنون اعلام نشده. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت آتنا دائمی، دختر 25 ساله تهرانی، خبر داده و نوشته با گذشت 2 هفته از وضعیت و علت بازداشت او اطلاعی در دست نیست. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره بیشتر میگوید.
خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که مخصوصا در ماه‌های اخیر در رابطه با حقوق کودکان من جمله تظاهراتی که برای بچه‌های کوبانی در تهران انجام شد شرکت کرده بوده و در این زمینه پست منتشر می‌کرده. نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن.
آریا جعفری، عکاس خبرنگار خبرگزاری ایسنا، پس از 10 روز بازداشت در روز 10 آبان ماه از زندان آزاد شد. این عکاس خبرنگار در پی عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر بازداشت شده بود، اما تاکنون اتهام یا علت بازداشتش اعلام نشده. دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان روین عطوفت، فعال ملی مذهبی، را تایید کرد. او در دادگاه بدوی به 11 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن در دادگاه تجدید نظر تایید شده. روین عطوفت در بهمن ماه سال 91 بازداشت و در تیر ماه سال 92 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او تأسیس گروهک غیرقانونی شورای رنگین کمان و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای روین عطوفت از فعالین ملی مذهبی هستند که خب جزء کسانی که نزدیک به گروه شریعتی علاقمندان به دکتر شریعتی محسوب میشن و یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان هم ایشون تأسیس کرده بودن. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردن در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویلی که 10 سال حکم زندان به خاطر اینها صادر شده و به این معنا دارن یک فشار جدیدی میارن، تهدید میکنن به شکل مستقیم و غیر مستقیم ملی مذهبی ها و البته کنشگران سیاسی دیگر رو.
قنچه قوامی به گفته خانواده‌اش از 1 هفته پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده. او که از حدود 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. قنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته هنگامی که برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی رفته بود بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد، اما 9 تیر ماه بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی و توضیحاتی درباره وضعیت فرزندش.
من واقعا نگران جونش هستم به خاطر اینکه من نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. اصلا برای نگه داشتن بچه من هیچ حکم قانونی ندارن. بازداشت موقت این بچه تموم شده. علت اعتصاب غذاش به خاطر اینه که جواب حکمش نمیاد. اصلا حکمش اینا ابلاغ نمی کنن به
محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقدی که از 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. آقای کاظمینی بروجردی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم مؤذن‌زاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی آیت الله کاظمینی بروجردی در هلند.
ایشون سال‌هاست داخل زندان است، سنشون بالاست و بهشون رسیدگی نمیشه. از دارو و درمان محرومشون کردن. ایشون در نامه‌ای که از زندان نوشتن و بیرون دادن، خودشون توضیح دادن که من دیگه خودم رو دارم برای مرگ آماده میکنم و به خاطر وضعیت نامناسب جسمی ایشون، اعتصاب قضا برای ایشون بسیار مضر و نگران کننده هست.
نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، از فشارهای امنیتی بر خانواده همسرش در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید مادر آقای آبدینی به دلیل این فشارها مجبور به ترک ایران شده. سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که مهر ماه سال 91 در ایران بازداشت شد، به اتهام راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، در این باره بیشتر میگوید.
مادر سعید مسائل پزشکی و همینطور مسائل عفو سعید رو داشت پیگیری میکرد. دائما تهدید میکردن که اگه خیلی پیگیری کنی ما برای شما هم داریم پرونده میسازیم و شما رو هم زندان میندازیم و انقدر فشارا زیاد بود. دم خونش افرادی با پیستین بودن و تهدیدهای مختلف، فشارا دقیقاً رو سعید هم خیلی زیاد شده بود و آخرین ملاقات سعید ازش خواهش کرده بود که به خاطر نگرانی که شاید اتفاقی به مادرش بیفته کشور رو ترک کنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعدام 12 زندانی متهم به جرایم مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه در زندان مرکزی ارومیه طی 2 هفته اخیر خبر داده. در جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، آمده در یک بازه زمانی 1 ساله، یعنی از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93، بیش از 850 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که او و مدافعان حقوق بشر آن را نگران کننده توصیف می کنند. سازمان عفو بین الملل هم در آخرین گزارشش از شمار اعدام ها در جهان اعلام کرد که ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی‌ترین جرائم یا سنگین‌ترین جرائم قرار می‌گیرن. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.